بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحثمون درباره نکته ای بود که مرحوم آقای اصفهانی در نقد فرمایش های آخوند مطرح کرده بودن. بحث این بود که آقای آخوند می گفتند این که یکی از معانی امر غرض دانسته شده این خلط مفهوم به مصداقه. چرا؟ توضیح دادیم، گفتیم به خاطر این که ایشون می فرماید شیء موضوع له امر اگر باشه جئت کل شیء، این شیء مصداق غرضه. جئت کل امرن، امر مصداق غرضه، نه اینکه این مفهوم غرض و هم معنای با غرض باشه. در این باره مفصل صحبت کرد مرحوم آقای اصفهانی. میگفتن این وقتی اشکال آقای آخوند وارده که ما بگیم یه لفظ داریم دو تا مفهوم که این دو مفهوم به صورت کلی و جزئی هستند، مثلا انسان و حیوان، جزئیش اضافی، جزئی اضافی انسان، کلی حیوان. لفظی داریم لفظ بشر، مثلا میخواییم وضع کنیم، اگه لفظ بشر برای انسان وضع شده باشه ولو انسان یه مفهوم بالا دستی داره، ولی این از باب خلط مفهوم به مصداق نیست. کجا خلط مفهوم به مصداقه؟ اون جایی که لفظ برای مفهوم بالا دستی وضع شده، استعمال و انطباق بر مفهوم پایین دستی پیدا میکنه. اون وقت شما تصور میکنید این انطباق نیست، این هم معنایی و ترادف. مثلا حیوان انسان، لفظ جانور رو جیم الف نون واوره، این لفظ رو شما میخوایید وضع کنید، میذارید روی چی؟ رو حیوان. به انسانم میشه گفت، انسانم جانور دوپاس، الانسانو جانورو. بعد کسی تصور میکنه معنای انسان جانوره، این میشه غلط مفهوم به مصداق. اما اگه نه، وضعیت مثل وضعیت بشر باشه، لفظ رو وضع کردیم برای انسان، درست مفهوم بالا دستی داره ولی این غلط مفهوم به مصداق نیست. بعدیشون اشاره میفرمون میگفتش که در رابطه با غرض ببینید ما یک امر داریم، یک غرض. بله لفظ امر وضع شده، یه شی داریم، یه غرض. شی مفهوم بالادستی، غرض مفهوم پایین دستی. لفظ امره برای چی وضع شده؟ اگه یکی گفت برای شی وضع شده و اشتباهاً به غرض برش میگردونید، این خلط مفهوم به مصداق. اما اگر کسی گفت از ابتدا برای غرض وضع شده، خلط مفهوم به مصداق نیست. در این باره بررسی بکنیم. به نظر میرسه کلام هر دو بزرگوار به نوعی با یه نکاتی همراهه. اول از همه ببینیم ما در موقعیتی که قرار گرفتیم چگونه است. حواسه من یه وقت یک شیء خاص هم مستاق میشه برای زید، برای انسان، هم مستاق میشه برای یک مفهوم دیگری، مثلا مفهوم ایرانی، مفهوم آسیایی، مفهوم مسلمان، مفهوم سفید. یک شی خاص داریم، زید. این آقا هم مصداقه برای یه مفهومی که عبارت بشه از انسان، هم مصداقه برای مفهومی که عبارت بشه از سفید. شما میایید به سبب این که حواسه من این دو مفهوم دارای مصداق واحدی هستند، این دو مفهوم رو یکی میگیرید، میگید آقا سفید همون انسان دیگه، سفید همون انسان. میخواید یه مثال براتون بزنم، مثالی که در همین الان هم که هست ما یه ممکنه گرفتارش بشیم. یک مصداقی داریم، مصداق درونی وجود شماست به نام الزام. یه چیزیه مصداق الزامه. این شی مصداق وجوبم هست. چیزی که مصداق الزامه، مصداق وجوب و ایجابم هست، باعث بشه کسی بگه آقا الزام همون ایجابه. مثال عرفی تر، این شیء که زیر پاش مصداق مفهوم فرشه، از طرفی مصداق مفهوم زیرانداز هم هست. اگه کسی آمد گفت آقا این چون مصداق واحد دارند هر دو مفهوم یکیه، زیرانداز همون فرشه، معنا ها، دقت کنید ما در دایره حمله اولی و مفاهیمیم، این اشتباهه. اما خلط مفهوم به مصداق نیست، مصداق باعث خلط مفهوم به مفهوم شده. یه شیء خاص هم مصداق شده برای زیرانداز، هم مصداق شده برای فرش. حالا اگر این باعث شد که ما اشتباه کنیم بگیم آقا فرش یعنی زیرانداز، یک شیء خاص مصداق شد هم برای الزام هم برای ایجاب، باعث شد ما بگیم ایجاب همون الزامه، این نمیگن خلط مفهوم به مصداق. الان در ما نحنفی چه اتفاقیه؟ یک شیء خاص داریم. چیه؟ اون شیء خاص نیتیست که در درون فرد وجود داره. این هم مصداق غرضه هم مصداق امره. باعث شده اشتباهاً بگن امر همون غرضه. دو مفهومن با مصداق واحد. بله اشتباه شده، اما اشتباهش از نوع اشتباه مفهوم به مصداق نیست، اشتباه مفهوم به مفهومه. منتها چرا شما اشتباه کردید؟ چون مصداق واحد داشتند. الان همیش حضرت عالی میگی جئتو کل زیارتک، الان این زیارت هم مصداق غرضه هم مصداق امره، چون بوده جئتو کل امره. این زیارت رفتن شما هم مصداق امره، چون جئتو کل امره امری بوده، جئتو کل امره. اون واقعیت خارجی چیه؟ زیارته. زیارت هم مصداق امره هم مصداق غرضه. دو تا مفهومن، غرض امر، دو مفهوم مختلفن. این دو مفهوم مختلف به واسطه این مصداق واحدی که زیارت باشه باعث شدن که یکسان پنداشته باشه. الان محل بحثمون غرضه، شما بقیه رو هم بگو. خب بیار هر چی دیگه، من الان محل بحثمون اینه.
اگه خیلی چیز دیگه هم میشه آورد غرض هم نمیاریم.
خب میدونم اینجا طرف اومده اشتباه و غرض کرده، من چه کار کنم که او اشتباه و غرض کرده؟ او که نیومده بگه این مصداق در دیواره که من اشکال کنم. نه اشتباه مصداق نیست، مصداق باعث اشتباه مفهوم به مفهوم شده.
مفهوم با مفاهیم بگید.
نه گوش کن میگم الان. حالا اشتباه مفهوم به مصداق کجاست؟ اشتباه مفهوم به مصداق اونجاست که شما لفظی که وضع برای حیوان برای انسان بگی معناش زیده، معنا رو رو زید ببرید. اگر دو مفهوم یکی جزئی یکی کلی، لفظی که وضع برای کلی ما اشتباهاً معناشو بگیم آقا برای جزئیه، این میشه مفهوم به مصداق. اما شما این گونه نیست، دو تا مفهومن از هم بی ربط، ربطی به هم ندارن. شما اومدی به خاطر وحدت مصداق مفهوم رو از یکی به دیگری تساوی گرفتی بین دو تا مفهوم. مثال دیگه بزنه ساده، سردرختی میدونید چیه؟
میوه.
یه نوع میوه، اما نه هر میوه. الان یه سیب یا پرتقالی که به شما میده، این پرتقالی که تو مشت شماست مصداق برای پرتقال هست، مصداق برای سردرختی هم هست. اگر این شیء که تو دست شماست باعث شد که شما بعداً تو کتاب لغت بنویسی سردرختی یعنی پرتقال، اشتباه کردی. اما اشتباه از ما به اشتباه موضوع به مصداق، از ما به اشتباه مصداق و مفهوم نیست. اشتباه از ما به اشتباه دو تا مفهوم به هم به سبب وجود مصداق واحد. اگر وجود زید که هم سفیده هم انسان باعث شد شما بگی آقا سفید یعنی انسان، اشتباه کردی. اما اشتباه از باب اشتباه مصداق و مفهوم نیست. خیلی وقتا این دوتا مفاهیم مثلا با هم کلی و جزئی نیستن، مفاهیم متباینه. این خیلی وقتا این دوتا مفهوم با هم عام و خاص من وجه هم مثل سفید و انسان. نه این در حقیقت نقد آقای آخونده و میخواییم بگیم آقای اصفهانی. حالا آقای اصفهانی که اومده این تا اینجا آخوندهش، پس مطلب آقای آخوند رد. آقای اصفهانی اشکالش با آخوند چیه؟ میگه شما مفهوم با مصداق گرفتید. بعد اشکالی که با آقای آخوند میگیره اینه، میگه اگه دو لفظ با هم بودن، یکی برای پایینی وضع شد یکی برای بالایی، دوباره بگم حواسانه، مرحوم آقای اصفهانی اشکالش با آقای آخوند چی بود؟ مرحوم آقای اصفهانی میگفت اگه دو تا مفهوم داری، مفهوم بالا دستی مفهوم پایین دستی، لفظ وضع شده بود برای مستقیما پایین دستی، به سبب وجود یک مفهوم بالاتری، مفهوم عمی، مفهوم کلیتر، این مفهوم مصداق نیست. در حالی که آقای آخون از این راه نرفته بود، قبول نداره که وضع لغت مستقیما برای غرض شده. لغت رو ببینیم دقیقا، لفظ رو بگیرید امره، معنای بالادستی شیء، معنای پایینی جزئی، حالا اخص قرص. آقای اصفهانی میگفت اگر کسی بگه لفظ مستقیمن برای قرص وضع شده، این وضع بحث مصداق و مفهوم نیست. خب کسی اینو نمیگه، آخوند اینو قبول نداشت. آقای آخون حرفش این بود لفظ وضع شده برای مفهومی که عبارت باشه از شیء، اما چون این مفهوم شیء با مفهوم غرض دارای یک مصداق واحد هستند، باعث شده این دوتا یکسان پنداشته بشن. آقای آخوند دنبال این نبود بگه امر به معنای غرضه یا امر به معنای شیئه، دنبال این بود بگه غرض همون شیئه. چون غرض همان شیء بود، لذا وحدت مصداقی باعث شد امری که برای غرض وضع شده به معنای شیء معنا بده. برعکس امری که برای شیء وضع شده به غرض معنا بده. این نکته اول خوب مطالعه کنید. این بحثی که اینجا نوشتید، بحثا چون وارد بحثای مفهوم و لفظ و اینا میشه یه تأملی میخواد. یه نکته نهایی با آقای اصفهانی داریم و اون این که آقای اصفهانی میفرمودند غرض از لام فهمیده میشه. مرحوم آخون میگفت، مرحوم آخون میگفت غرض از لام فهمیده میشه. یه نکته رو توجه بکنیم، بیاید از اون بحث قبلی بیرون، از اون بحث قبلی بیان بیرون، برگردیم به بحث. آقای آخون میفرمود جئت که لعمر کذا، این غرض از لام فهمیده میشه. نکته رو بگم فقط در ذهنتون باشه، ما یک علت غایی داریم یه علت فاعلی. لام به هر دو اشاره داره. هر دو رو مورد اشاره قرار میده. فارسیشو بگن. یه وقت من به شما میگم که چون اومدی خونه من اومدم دیدنت. یه وقت میگم چون میخوایی بیای خونه من اومدم خونت. ببینیم چون می آیم یا چون آمدی می آیم. هر دو درست. یه وقت من میگم چون میدونم فردا میخوای بیای خونه ما، من امرو اومدم. یه وقت میگم که چون دیروز آمدی خانه من، من میام. یکی از اینها علت واییه که هدف من از آمدن منزل شما این بود که شما فردا میخوایی بیایی. یکی از اینها تحییج علت فاعلیه، چون شما دیروز آمدی من دارم میام. ببینیم من آمدم خونه شما، هر دو هم میگیم چون آمدی. آمدن شما چی بوده؟ علت شده بر آمدن من. چرا علت شد؟ به خاطر اینکه شما در حقیقت بنده رو احترام کردی، منم میخوام جواب بدم. یه وقت میگیم چون فردا خواهی آمد من میام. هر دو در عربی هم به لام به کار میره. اگرم مصدر بیاد هر دو به صورت یکسان میاد. لمجیئک جئتو، لمجیئک یعنی لمجیئک القد یا لمجیئک امس. بله؟ نه، یکیش غرضش تکریمه، یکیش غرضش 100% اومدن شماست. وقتی شما فردا قراره بیایی، من الان میام که چی بشه؟ که شما فردا بیایی. پس غرض اینه که شما رو فردا بیارم خونه خود. اما اگه شما دیروز اومدی که اون حاصل غرض که نمیتونه تحصیل حاصله. چیه؟ غرض من تکریمه، احترامه، جواب دادن، بازدیده. پس آمدن دیروز شما غرض نمیتونه باشه. آمدن دیروز شما صرفا مؤید و محیج علت فاعلیه. وقتی من میگم جاء لمجیئک، جئت که لمجیئک، این دو معنا میتونه باشه. آمدم به خاطر آمدن تو. حالا این آمدن تو غرض منه، یا به خاطر آمدن تو، این آمدن تو غرض نیست، علته. عبارت رو بریم، حالا یه عبارت عربی ترش کنیم. جئتو کل زیارتک، جئتو کل زیارتک یعنی آمدم چون دیروز اومده بودی زیارت من، اومده بودی دیدن من، من اومدم. این غرض نیست. جئتو کل زیارتک نوع دوم، یعنی آمدم تا تو را ببینم، تا تو را زیارت کنم. غرض من زیارت تو بود.
به
خب حالا به هرچی ببینید، پس آیا خون این که میگید قرض حتما از لام فهمیده میشه؟ نه معلوم نیست. قرض از لام همیشه فهمیده نمیشه. عبارت ساده عربی شو دیگه گفتی، جئت کل زیارتک، جئت کل زیارتک یعنی چی؟ دو تا معنی میتونه داشته باشه. یک، آمدم به غرض زیارت تو. دو، آمدم چون تو قبلا مرا زیارت کرده بودی. این دیگه غرض نیست. غرض اینجا بازدیده، غرض پس دادن مثلا دیداره، احترامه. پس لام الزامن قرض رو نمیرسه. این هم نقطه آخوند که میگه قرض همیشه لام فهمیده میشه نیست. اگر ببینیم این کاری که ما آمدیم، مجیع من، جعتو من، این ناشی از آمدن توست، او میشه علت فاعلی، از اجزا علت فاعلی میشه، خودش علت فاعلی نیست اما محرک علت فاعلی. اگر نه، میخواد حاصل بشه بعدن پدید میاد، این میشه علت غایی. وقتی شد علت غایی میشه غرض، میشه هدف. این تمام هازا تمام الکلام در بحث اول آخوند. بحث داریم توش، فعلا فرمایش آخوند رو بررسی کردیم. یه اشکال مرحوم آقای بروجردی داشت، یه اشکال مرحوم آقای آغازیا، یه نکته مرحوم آقای اصفهانی. بفرمایید. میگم
که ضرر نمیشه ضرورت هم قرض از لام فهمید. گفت اول قرض از لام
فهمیده نمیشه دیگه.
گاهی ما
هیچ هم نمیشه. اون قرض بعد بیرون فهمیده بشه. لام صرفاً برایه رو میگه. این که بعد یا قبله رو بعد از بیرون بدونه. قرض از اون بیرون فهمید. چون چیزی که اعمه که نمیتونه معنا رو برسونه، قیده معنا رو میرسونه. چیزی که اعمه از علت فاعلی و علت غاییه که نمیتونه علت غایی رو برسونه. علت غایی از کجاست؟ از اون قیدی که از بیرونه، قبل و بعد بودنه حصول. من اون آخوند بعد از این که این عبارت قبلی رو ازشون خوندیم میفرمان اما به حسب اصطلاح لفظ امره متفقند همه بر این که به معنای قول مخصوصه. بعدشون یه اشکالی میکنه، اشکالش محتاج تأمله. میگه اگه گفتیم امر یعنی چی؟ امر یعنی افعل، یعنی اضرب، یعنی قول صیغه امر. میگه خب مشکل اینجاست که این قابل اشتقاق نیست. اشتقاق باید یک نحوی باشه که ما در فارسی ازش به مصدر یاد کنیم. چیزی قابل اشتقاقه که ما بتونیم او رو به عنوان مصدر به کار ببریم. مثلا درخت قابل اشتقاق نیست. نمیتونی بگی درخت، درختم، درخت هم این درخت هستم. نه، اونی که هست قابل اشتقاقه خوردنه، پوشیدنه، به تعبیری معنای حدسیه، یه معنایی که درش حدس باشه، اینو میتونید اشتقاق بکنید. اما قول مخصوص این قابل اشتقاق نیست. قول مخصوص که قابل اشتقاق نیست. اونی که قابل اشتقاقه باید یه معنای حدسی باشه. بعد آقای آخون میگه امر از طرفی حدسیه، از طرفی گفتن معناش قول مخصوصه، قول مخصوص که حدسی نیست. میدونی قول مخصوص رو برای اینکه ساده بگیم یعنی چی؟ فرض کنید بگیم معنای امر یعنی سخنرانی. سخنرانی قابل سرک شدن نیست، سخنرانی کردن قابل صرف شدنه. ولی سخنرانی فی حد نفسه قابل صرف شدن نیست. قول مخصوص یعنی مثلا درس، درس قابل صرف شدن نیست. اونی که هست درس گفتن قابل صرف شدنه، درس رفتن قابل صرف شدنه. میتونی بگی درس رفت، درس رفتند، درس رفتیم. دروغ بگیم یا بگیم درس گفت، درس گفتم، درس گفتی. پس اگه شما بگید امر یعنی قول مخصوص، قول مخصوص یعنی سخن، سخن قابل صرف شدن نیست، سخن گفتن قابل صرف شدنه. از طرفی امر قابل اشتقاق، قابل صرف شدنه. میتونه بگه امر، امر، امر. لذا لعل بگیم معنای امر قول مخصوص نیست، طلب به وسیله قول مخصوصه. لذا وقت شد طلب، یعنی طلب کردن به وسیله افعال، طلب کردند به وسیله افعال، طلب کردن، طلب کردین به وسیله افعال سرکش بکن. عبارت آخوند رو ببینیم. اما به حسب اصطلاح فقط نقل الاتفاق على انه حقیقت در قول مخصوص و مجاز در غیرشه. اصطلاح تا حالا اون چیزی میخوندیم معنای لغوی بود. اصطلاح این اصطلاح علم صرف یا اصطلاح علم اصول. ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق. اگه اینگونه بگیرید دیگه از امر اشتقاق نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون معناش اینه ازن، یعنی اگه به معنای قول مخصوص گرفتید دیگه حدسی نیست. در حالی که اشتقاقات منح، اشتقاقات از امر ظاهرا همون معنای مصطلح رو داره اشتقاق میگیره. اشتقاقات من ظاهرا تکون بذالک المعنا، یعنی به همون معنای مصطلح، معنایی که مصطلح علیه بینهمه لا به معنای آخر. پس این اشکال. اگه میگید امر یعنی قول، امر یعنی سخن، خب سخن قابل اشتقاق نیست اما امر قابل اشتقاق هست. پس چه کار میکنیم؟ ایشون میگن لعل و یکون و یمکنن یکون مرادهم به، مراد از قول مخصوص طلب به قول مخصوصه. امر به معنای طلب کردن به وسیله افعله. طلب کردم، طلب کردی، طلب کرد، یه قابل صرف شدنه. اما خود افعل یعنی سخن، این قول مخصوص که قابل صرف نیست، لا نفس القول. اما تعبیرن انح به ما یدل علی، آمدن از طلب تعبیر کردن به قول. بعدشون یه پرانتزی باز میکنه، میگه البته همینم هم در ذهنتون باشه که بازم هر قول مخصوصی امر نیستن. اضرب به شرطی امره که شرایط دیگر رو داشته باشه، مثلا از عالی به دانی باشه. ولی اگر از سافل به عالی باشه بهش میگن دعا. نعم القول المخصوص ای صیغة الامر ازا اراد العالی بها طلب را یکون من مصادیق الامر. اما چرا مصادیق امره؟ به جهت اینکه طلب مطلقه یا طلب مخصوص ها رو بسته معنایی که ازش کردی. بعدشون میگن و کیفکان، مسئله سهله، اگه نقل واقعا ثابت باشه خب همین معنا رو میگیریم و اتخاذ میکنیم، اگرم نباشه مهم معنای عرفیش، معنای اصطلاحیش به درد ما نمیخوره. چرا معنای عرفی به درد میخوره؟ برای اینکه اگه شارع گفت امرنی، ما بدونیم به چه معنایی باید برش گردونیم که اون معنا رو بتونیم بهش حجت شرعی پیدا کنیم. ولا مشاعت فی الاصطلاح، انما المهم بیان ما و معنا عرفن و لغتن تا اینکه حمل بشه برش اذا ورد بلا قرینه. این تا اینجا مرحوم آقای ناینی یه اشکالی داره، مطلب این مطلب دقیقه. دیروز ما یک امر ناخواسته تعطیل شد، توجهش بکنید، یه مدت هم تعطیلات هم بوده، دوستان عنایت کنن، بحث چون بحثای انتزاعی ذهنیه باید بشینید بذارید جلوتونه کاغذ بالا پایین بکنید تا انشالله مطلب حل شه، تا شنبه انشالله اون فاتحه‌مون رو بخونید.